دریای فتنه و آشوب. آقای مگز تصمیمش رو گرفته بود، میخواست خودکشی کند. از وقتی اولین بار ایده این کار به ذهنش رسید تا آن موقع که کاملا مصمم به انجام آن بود، لحظه های پیش آمده بود که دچار تردید شده بود. در چنین لحظاتی با هملت درونش به گفتگو نشسته بود. آیا بزرگواری آدمی بیشتر در آن است که زخم فلاخن و تیر بخت ستم پیشه را تاب آورد؟ یا آنکه در برابر دریای فتنه و آشوب سلاح برگیرد و با ایستادگی خیش بدان همه پایان دهد؟ حالا اما همه تردیدها برطرف شده بود. تصمیمش را گرفته بود. تصمیم آقای مگز مبنی بر خودکشی بر این محور اصلی استوار بود که با شکوه بودن یا نبودن رنج دیگر اهمیتی ندارد. حتی بهش فکر هم نمی کرد. آنچه باید در موردش به قطعیت می رسید این بود که آیا ارزشش را دارد که این دل درد لعنتی را تحمل کند یا نه. آقای مگز قرار بود در راه سوء هاضمه کشته شود. در این سالها همچنان که خود را وقف لذایز میز غذاخوری می کرد، زندگی کم کم برایش به یک مبارزه دائمی تبدیل شد که در آن هر اتفاقی هم که می افتاد او همیشه بازنده بود. خسته شده بود. به گذشته که نگاه می کرد، هیچ تصویر روشنی نمی یافت که آینده را برایش امید بخش سازد. تمام داروهای ثبت شده یکی پس از دیگری درباره او به شکست منجر شده بود. قرص‌های دستگاه گوارش اسمیت انصافاً بیشتر از یک دوره آزمایشی ازشان استفاده کرده بود. شربت زندگی بخش بلنکینساپ انقدر ازش نوشیده بود که میشد توی شکمش یک کشتی شناور کرد. مسکن‌های ویژه پرکینز توصیه شده توسط یک زن شعبده‌باز توی قوطی این مسکن‌ها غلط زده بود. به همین ترتیب بسیاری از داروهای دیگر. دستگاه گوارشش همه آنها را به ریشخند گرفته بود. آقای مگز به آیه از انجیل اندیشید. ای مرگ، نیش تو کجاست؟ و سپس به فراهم کردن مقدمات خودکشیش پرداخت. آنهایی که روی این موضوع مطالعه کردند میگویند گرایش به ارتکاب خودکشی در میان کسانی که 55 سالگی را پشت سر گذاشتند شدیدتر است و نرخ خودکشی در مورد مردان علاف دو برابر بالاتر از سایر مردان است. بر این اساس آقای مگز بینوا از هر دو ویژگی برخوردار بود. 56 سال داشت و شاید بتوان گفت در تمام طول و عرض انگلستان مردی به بتالت او یافت نمی‌شد. به خودش زحمت کار کردن نمی‌داد. 20 سال پیش یک ارثیه غیر منتظره او را از این امکان برخوردار کرده بود که بتواند زندگیش را در نهایت بیهودگی سپری کند. در آن روزها کارمند یک شرکت حمل و نقل بی‌نام و نشان بود. در خارج از ساعات اداری نیمچه علاقه به کلمات داشت که سبب میشد بتواند 100 جلد از بهترین کتابها را در یک روز بخواند. اما خودش را به خواندن گاه به گاه روزنامه ها و مجله ها راضی میکرد. این وضعیت آقای مگز در 36 سالگی بود. ضرورت کار کردن برای گذران زندگی و دستمزدی انقدر کم که به او اجازه لذت بردن از غذاهای گران و مضر را نمیداد و همین گوارشش را در حالت معقولی نگه داشته بود. گهگاه سوزش خفیفی در شکمش احساس می کرد اما اغلب اوقات مشکلی نداشت. آنجا بود که ارثیه مذکور به دستش رسید و آقای مگز خود را رها کرد. لندن را ترک کرد و به روستای زادگاهش رفت و 20 سال بعدی زندگیش را در آنجا گذراند. همراه با یک آشپز فرانسوی و تعدادی منشی که آقای مگز در فواصل طولانی برایشان پاراگراف‌های بی ربطی از کتابی درباره پروانه‌های بریتانیایی دیکته می‌کرد که به خیال خودش مشغول کار روی آن بود. از پس تأمین مخارج زندگیش به خوبی برمی‌آمد و حسابی خوش می‌گذراند. کسی مجبورش نمی کرد ورزش کند، بنابراین هیچ تحرکی نداشت. کسی در مورد خطرات مصرف خرچنگ و گوشت خرگوش ولزی برای مردی به کم تحرکی او هشدار نمی داد چون به آنها ارتباط نداشت. برعکس، مردم طبع خرچنگ دوست او را تشویق می کردند، چرا که آقای مگز انسان مهمان نوازی بود و دلش می خواست دوستانش در کنارش غذا بخورند. نتیجه این شد که طبیعت به رسم همیشگیش آنچه را که نباید در کاسه آقای مگز گذاشت. یک روز صبح از خواب بیدار شد و فهمید به سوء هاضمه مزمن مبتلا شده است. به نظرش رسید این هم یکی از دردسرهای آدمی در موقعیت اوست. همه چیز کاملا غیر منتظره و ناگهانی اتفاق افتاد. یک ثانیه قبل در اوج آرامش و لذت بود و حالا مثل این بود که یک گربه وحشی تندخو و پر جنب و جوش با پنجه های سرخ و بران به درون سیستم گوارشی او پریده بود. بنابراین آقای مگز تصمیم گرفت کار را یک سره کند. در این موقعیت بحرانی تمام عادتهای روشمند دوران جوانیش را از سر گرفت. آدمیزاد نمیتواند برای مدتی طولانی در یک شرکت حمل و نقل بی نام و نشان به عنوان کارمند مشغول کار شود مگر اینکه به طور نظاممند با ماجرا برخورد کند. آقای مگز با آرامش و دوراندیشی ویژه‌ای که کاش صرف یک کار بهتر میشد مقدمات تصمیمش را فراهم کرد. به این ترتیب در یک صبح دلانگیز تابستانی آقای مگز را میبینیم که پشت میزش نشسته و آماده مردن است. بیرون از خانه آفتاب بر خیابان‌های منظم روستا میتابید. سگ‌ها روی کف گرم خیابان چرت می‌زدند. مردانی که باید کار می‌کردند با قیافه‌های گرفته مشغول عرق ریختن بودند، در حالی که ذهنشان کیلومترها دورتر در میخانه‌های خنک و مطبوع سیر می‌کرد. اما آقای مگز غرق تفکر، ذهن و بدنش در آرامش کامل بود. مقابلش روی میز 6 برگ کاغذ کوچک قرار داشت. این برگه ها چک های ضمانتدار بانکی بودند که همه ی ثروت دنیوی آقای مگز را شامل می شدند. در کنار برگه ها 6 نامه قرار داشت، به همراه 6 پاکت نامه، 6 تمبر پستی و 1 بسته اسکناس ناقابل. آقای مگز با آرامش آنها را بررسی کرد. نمی خواست قبول کند، اما واقعیت این بود که نوشتن این نامه ها لذت فراوانی برایش داشت. فکر کردن به اینکه چه کسی را به عنوان وارث انتخاب کند، چند روز پیاپی ذهنش را به نحو خوشایندی درگیر کرده بود. حتی گاهی انقدر غرق تفکر شده بود که درد شکمش به کل از یادش رفته بود و چند باری هم خودش را در حال و هوای شادمانه غافلگیر کرده بود. بله، می توانست این را انکار کند. اما تفریح باحالی بود ولو شدن روی صندلی راحتی و اندیشیدن به این که از بین این همه آدم در انگلستان چه کسی را باید انتخاب کند تا از ثروت او بهره‌مند شود. همه جور طرح و برنامه‌ای را از نظر گذرانده بود. احساس قدرت می کرد. احساسی که پیشتر هیچ وقت به واسطه ثروتش تجربه نکرده بود. کم کم داشت می فهمید چرا میلیونرها وصیت‌نامه‌های عجیب و غریب می نویسند. زمانی خودش را با این ایده سرگرم کرده بود که یک نفر را به طور تصادفی از کتاب راهنمای شهر لندن انتخاب کند و همه داشته‌هایش را به او ببخشد. فقط وقتی از این ایده دست کشید که متوجه شد خودش شخصاً نمی‌تواند در موقعیتی باشد که از نزدیک شاهد شادمانی توأم با حیرت شخص دریافت کننده باشد. چه لطفی دارد اگر نتوانی آخر کار را با چشمای خودت ببینی؟ بالاخره احساسات بر تمایلات عجیب و غریب غلبه کرد. دوستان قدیمیش در محل کار. آنها را می توانست لحاظ کند. چه آدم های نازنینی. بعضی هایشان مرده بودند. اما هنوز با 5-6 نفرشان در ارتباط بود. نکته مهم این بود که نشانی خانه هایشان را بلد بود. نکته مهمی بود، چرا که آقای مگز تصمیم گرفته بود وصیت‌نامه‌ای از خودش به جا نگذارد و پول را مستقیم به نشانه شخص دریافت کننده بفرستد. می دانست وصیت‌نامه چه دردسری دارد. حتی در ساده ترین شرایط مشکل به بار می آورد. در مورد ارثیه‌ای که 20 سال پیش به خودش رسیده بود هم مشکلاتی وجود داشت. یک نفر به وصیت‌نامه اعتراض کرده بود و حدود 20% از کل مبلغ را به چند وکیل داده بود تا قضیه را حل و فصل کنند. نه خیر، وصیت‌نامه‌ای در کار نخواهد بود. اگر وصیت‌نامه می‌نوشت و بعد خودش را می‌کشت، ممکن بود این تصور ایجاد شود که از سلامت عقلی برخوردار نبوده است. خودش قوم و خویش سراغ نداشت که بخواهد ادعای ارث و میراث کند، اما بعید نبود پسر عمویی چیزی از جایی پیدا شود. در آن صورت سر رفقای دوران جوانیش بی کلاه خواهد ماند. اهل خطر کردن نبود. بی سر و صدا و به تدریج تمام سهامی را که ثروتش را در آن سرمایه گذاری کرده بود فروخت و پول را به حساب بانکیش در لندن واریز کرد. 6 بسته بزرگ چک بانکی. کل پول را به 6 بخش تقسیم کرده بود. 6 نامه که یادآور رحم و مروت و کنارگیری جوانمردانه او از داراییش بود. 6 پاکت نامه که نشانه ها را با دست خط خانا رویشان نوشته بود. 6 تمر پستی و بالاخره این مرحله از آماده سازی تکمیل شده بود. تمرها را با زبانش خیز کرد و روی پاکت ها چسباند. چک ها را برداشت و به نامه ها ضمیمه کرد. نامه ها را تا کرد و داخل پاکت گذاشت. در پاکت ها را بست و قفل کشوی میزش را باز کرد و بطری سیاه رنگ و بدترکیبی را بیرون آورد. در بطری را باز کرد و محتویاتش را داخل شیشه دارو ریخت. آقای میگز درباره روش خودکشی هم به قدر کافی فکر کرده بود. چاقو، هفت‌تیر، تناب، هر کدام جذابیت های خودش را داشت. محاسن غرق کردن خود در آب یا پریدن از ارتفاع را هم بررسی کرده بود. هر یک از روش ها نقص هایی داشتند. یا با درد همراه بودند یا با کثیف‌کاری. آقای میگز روحی پاکیزه‌ای داشت و از تصور اینکه بدنش متلاشی شود حالش به هم می‌خورد. روش غرق شدن در آب قطعاً چنین پیامدی داشت. اگر از اسلحه استفاده می‌کرد، فرش خانه کثیف می‌شد و اگر خود را از بالای یک بنای یاد بود به پایین پرت می‌کرد، پیاده‌رو یا حتی رهگذران بیگناه را آلوده می‌کرد. چاقو هم که تکلیفش روشن بود. غریزه‌اش به او می‌گفت خودکشی با چاقو خیلی درد دارد. سم بهترین انتخاب بود. در دسترس، فوری و از هر نظر قابل قبول. آقای میگز شیشه را پشت مرکبدان پنهان کرد و زنگ را به صدا درآورد. از خدمتکارش پرسید
خانم پیلنگر هنوز نیومدن؟
همین الان رسیدن آقا.
بهش بگو اینجا منتظرش هستم.
جین پیلنگر منشی شخصی و تایپیست آقای میگز بود. به این معنی که در موقعیت‌های نادری که وجدان آقای میگز بر راحت طلبیش غلبه می‌کرد و کارش را بر روی پروانه‌های بریتانیایی سر می‌گرفت، نظریات در هم و بر هم و بی ربطش را به خانم پیلنگر دیکته می‌کرد. نظریاتی که ایده او را به عنوان یک قطعه ادبی جانکاه و مشقت‌بار شکل می‌داد. مواقعی که مثل دونده ماراتونی که یکی دو مایل زودتر از موعد مقرر سرعتش را بالا برده، خسته و از نفس افتاده توی صندلیش ولو می شد، این وظیفه خانم پیلنگر بود که چرت نویس‌هایش را سر و سامان دهد و تر و تمیز تایپ کند و در کشوی مخصوصش بگذارد. خانم پیلنگر پیر دختر محافظه‌کاری بود با عقاید سفت و سخت. سن و سالش را کسی نمی دانست و سوءظن عمیقی نسبت به مردها داشت. سوءظنی که اگر عادلانه به قضیه نگاه کنیم، هیچ مردی باعث و بانی آن نبود. مردها در برخورد با خانم پیلنگر همیشه به طرزی جدی و خشک صحیح رفتار کرده بودند. در این 20 سالی که به عنوان تایپیست و منشی فعالیت می کرد، هیچگاه مجبور نشده بود با خشم و تمسخر جعبه شکلات اهدای کارفرمایانش را رد کند. با این حال با سردی تمام گاردش را حفظ می کرد. مشت گره کردش همیشه آماده بود. آماده پرتاب به سمت نخستین مردی که جرأت کند و پا را از مرز ادب و نزاکت حرفه‌ای فراتر بگذارد. بله، خانم پیلنگر چون این آدمی بود. او آخرین نفر از صف طولانی دختران بیپناه انگلستان بود که به خاطر فشار مالی مجبور می شدند به مزخرفات ملالتباری که آقای میگز در باب پروانه های بریتانیایی افاضه می کرد گوش بدهند. دخترهای زیادی آمده و رفته بودند. دخترهای بور و نیمه بور، سبز رو و نیمه سبزه، دخترهای شادمان و سرشار از امید و سرزندگی، اما تحت تأثیر دستمزد سخاوتمندانه‌ای که آقای میگز خودش را مجبور به پرداختن می‌دید، یکی پس از دیگری فلنگ را می‌بستند.
خسته و از پا افتاده و ناتوان از تحمل زندگی کسالتبار در روستایی که آقای مگز از آنجا پا به عرصه وجود گذاشته بود. موتن آقای مگز فاقد هر گونه جذابیتی بود. تانگو برای اهالی به کل ناشناخته بود. همینطور رقص تکگام. تنها رقص موجود که به عجیبترین سبک اجرا می شد یک نوع رقص لهستانی بود که به حرکات یک کانگروی مست در حال بوکس می مانست. منشیها و تایپیست های آقای مگز نگاهی مبهوت و وحشت زده به روستا می انداختند و مثل اسب های رم کرده به سوی لندن فرار می کردند. در مورد خانم پیلنگر اما وضع فرق می کرد. در روستا ماند. او زنی سخت کوش بود و دست مزد خوب برایش کفایت می کرد. با هفته 5 پوند به سمت منشی و تایپیست منصوب شد. در شرایطی مشابه یک مأموریت کاری در قطب جنوب، 6 سال با آقای مگز سر کرده بود و قصد داشت حداقل 6 سال دیگر هم در خدمت او بماند. فکر کردن به همین چیزها آقای مگز را متأثر می کرد، در حالی که خانم پیلنگر دفترچه یادداشت به دست در اتاق مطالعه او می خرامید. آقای مگز با خودش می گفت این دختر قابل اعتماد بی خبر از سرنوشت قریب الوقوعش، درست مثل دختری که به پدرش تکیه می کند تنها به او متکی است. آقای مگز خوشحال بود از اینکه در آماده سازی مقدمات خودکشیش خانم پیلنگر را از قلم نینداخته است. واقعا هم او را از قلم نینداخته بود. روی میزش کنار نامه ها یک دسته اسکناس بود. 500 پوند. ارسیه‌ای که بنا بود به خانم پیلنگر برسد. خانم پیلنگر همیشه مشغول کار بود. روی صندلی‌اش می‌نشست، دفترچه یادداشتش را باز می‌کرد، قلمش را تر می‌کرد و منتظر می‌ماند تا آقای مگز گلویش را صاف کند و کار بر روی پروانه‌ها آغاز شود. آن روز وقتی آقای مگز به جای اینکه بر اساس عادت همیشگیش هنگام احساساتی شدن اخم کند، لبخندی آرام و شیرین تحویل او داد و خانم پیلنگر شگفت زده شد. در مقابل این لبخند، تمام نیروی دفاعی دوشیزه‌وارش به ناگاه آماده حمله شد. اعصابش متشنج شد. با خود اندیشید با اینکه خیلی طول کشیده اما بالاخره لحظه بحرانی فرا رسیده است. بعد از 20 سال یکی از کارفرمایانش قصد داشت با او گرم بگیرد و فاجعه‌ای به بار آورد. آقای مکس همچنان لبخند می‌زد. طبقه بندی دقیقی برای لبخندها وجود ندارد. هیچ چیز به اندازه یک لبخند راه را برای تفسیرهای بیشمار باز نمی‌گذارد. از نظر آقای مکس این لبخندی اندوهگین و محبت‌آمیز بر لب‌های مردی بود که ایستاده بر آستانه گور با کارمند وفادارش وداع می‌گوید. دیدگاه خانم پیلنگر این بود که لبخند آقای مکس به خنده یک پیرمرد فاسد بی‌کس و کار می‌ماند که باید از خودش خجالت بکشد. آقای مکس گفت:
نه خانم پیلنگر، امروز کاری ندارم. ازتون خواستم بیاین تا زحمت بکشین و این 6 تا نامه رو برام پست کنین.
خانم پیلنگر نامه ها رو تحویل گرفت. آقای مگز با مهربانی نگاهش کرد.
خانم پیلنگر، شما مدت زیادی با من بودید. 6 سال، درسته؟ 6 سال. خوبه؟ خب فکر کنم تا به حال هیچ وقت یه هدیه کوچیک بهتون ندادم، مگه نه؟
شما دست مزد خوبی به من میدین؟
بله، اما میخوام یه چیز دیگه هم بهتون بدم. 6 سال زمان زیادیه. احساس من نسبت به شما با احساس کارفرمای معمولی نسبت به منشیش فرق میکنه. من و شما 6 سال تمام با هم کار کردیم. از من اجازه دارم به نشونه قدردانی از وفاداری شما یه هدیه کوچیک بهتون بدم.
دست اسکناس رو بیرون آورد و ادامه داد:
این برای شماست خانم پیلنگر.
از جا بلند شد و دست اسکناس را به او داد. برای لحظه نگاهش کرد. با مهربانی خاص مردی که دستگاه گوارشش 2 دهه است از کار افتاده. اندوهی که در فضا موج می زد او را منقلب کرد. خم شد و پیشانی خانم پیلنگر را بوسید.
به جز لبخندها، طبقه بندی بوسه ها نیز کار سختی است.
تصور آقای مگز این بود که چونان سرباز مجروحی در بستر مرگ، مادر یا خواهر یا خاله دلسوزش را بوسیده است. دیدگاه خانم پیلینگر اساساً متفاوت با نظر آقای میگز در کلماتی که به زبان آورد خلاصه شد. فریاد زد آه! و مشت محکمی به فک آقای میگز زد که اگر یک اینچ پایین‌تر فرود می آمد احتمالاً او را از پا در می آورد. از جا جست.
چطور جرأت می کنید؟ همیشه منتظر این لحظه بودم آقای میگز. توی چشمات خونده بودم. انتظارشو داشتم. بذار بهت بگم. من از اون دخترهایی نیستم که بتونی همچین رفتاری با هم داشته باشی. من میتونم از خودم دفاع کنم. من فقط یه دختر کارمندم.
آقای میگز مثل مشت زنی که روی تنابهای دور رینگ پرت میشود روی میز افتاده بود. خودش رو جمع کرد تا اعتراض کند. بهت زده فریاد زد.
خانم پیلینگر شما منظور منو نفهمیدین. من هیچ قصدی نداشتم.
منظورتو نفهمیدم؟ من یه دختر کارمندم.
من هیچ قصدی نداشتم.
حتما هیچ قصدی نداشتی؟ به هم پول میدی بعد خم میشی و اون وقت هیچ قصدی نداشتی جز همین رفتاری که معناش کاملا آشکاره؟
خانم پیلینگر پیش از این که برای کار نزد آقای میگز برود منشی یک رمان نویس اهل ایندیانا بود. راه و رسم کار را از کارفرمای قبلیش به خوبی آموخته بود.
حالا که به اینجا رسیده، از کاری که انجام دادی ترسیدی؟ بایدم به ترسی آقای میگز. من یه دختر کارمندم.
خانم پیلینگر خواهش میکنم.
ساکت باش. من فقط یه دختر کارمندم.
موجی از خشم آقای میگز را فرا گرفت. شوک ناشی از ضربه خانم پیلینگر و ناسپاسی وحشتناک این زن کف به دهانش آورده بود. نرزد.
اینقدر نگو من یه دختر کارمندم. دیوونم میکنی؟ برو. از اینجا برو. برو بیرون. هر جا که میخوای برو. تنهام بذار.
خانم پیلینگر انقدرها متاسف نبود که به دستور آقای میگز عمل کند، بلکه خشم ناگهانی او را ترسانده بود. حالا که توانسته بود صحنه را به پیروزی نزدیک کند، برای عقب نشینی استراب داشت.
بله، میرم.
با تکبر این را گفت و در را باز کرد.
حالا که خود واقعیتو نشون دادی آقای میکس، این خونه دیگه جای دختری مثل من نیست. من یه دختر کارمند.
چشمش به نگاه خشمگین کارفرمایش افتاد و شتابان خارج شد. آقای میگز با عصبانیت در اتاق قدم میزد. شدیداً از این صحنه تکان خورده بود. از شدت خشم جوش آورده بود. اینکه افکار محبت‌آمیزش اینطور مورد سوء تعبیر قرار گیرد خیلی برایش سنگین بود. از میان تمام ناسپاسی‌های دنیا این یکی از همه بدتر بود. ناگهان ایستاد. یکی به این دلیل که ساق پایش به صندلی برخورد کرد و دیگر اینکه فکری به ذهنش رسید. دیوانوار شروع به رقصیدن کرد. یک شباهت دیگر میان خودش و هملت یافت و انگار در حال اجرای یک تکگویی باشد فریاد زد.
آره، اگه قرار باشه خودکشی کنم، خودمو دار میزنم.
همانطور که واژه ها را به زبان می آورد، احساس آرامش کرد. مثل آدمی بود که از کابوسی بیدار شده باشد. پشت میز نشست. چه احمقی بود که قصد نابودی خودش را داشت. چه چیزی او را وادار به انجام چنین کاری می کرد؟ به دست خودش را از بین ببرد و بعد یک مشت جانور ناسپاس توی ثروت او غوطه‌ور شوند؟ فقط یک احمق می تواند چنین نقشه طراحی کند. نه، او خودکشی نمی کرد. اگر می دانست هیچ وقت بهش فکر هم نمی کرد. زنده می ماند و به همهشان می خندید. اگر هم گهگاه دردی توی بدنش احساس میکرد چه ایرادی داشت؟ ناپولئون هم همچون دردی داشت و ببینید به کجاها رسید؟ اگر خودکشی کرده بود هیچی ازش باقی نمیماند. با عزمی نو که در چشمانش میدرخشید دستش را دراز کرد تا شش پاکت را بردارد و محتویاتشان را خالی کند. نامه ها آنجا نبودند. حدود 30 ثانیه طول کشید تا آقای میگز به خاطر آورد نامه ها کجا هستند. آنها را به پیلینگر بدزاد داده بود. اگر بهش نمی رسید و نامه ها را پس نمی گرفت همهشون را ارسال می کرد. در آن لحظه از میان تمام افکار در هم و بر همی که در ذهن آقای میگز پیچ و تاب می خوردند مهمترین فکر این بود که از در جلویی خانه اش تا اداره پست کمتر از 5 دقیقه راه است.
خانم پیلینگر
زیر آفتاب داغ ماه جوان خیابان خوابالود را با غیظ می پیمود. همانطور که آقای میگز در اتاقش راه رفته بود، او هم از این صحنه تکان خورده بود. تصمیم داشت به وظیفه‌اش عمل کند و نامه‌هایی را که به او سپرده شده بود ارسال کند. سپس از خدمت به مردی که برای 6 سال یک کارفرمای نمونه بود و حالا خودش را فراموش کرده و ذات حقیقیش را رو کرده بود استعفا دهد. صدای فریاد خفه‌ای از پشت سر افکارش را به هم ریخت. وقتی برگشت کارفرمای نمونه‌اش را دید که با سرعت به طرف او می دود. در حالی که صورتش سرخ شده بود، چشمهایش غضبناک بود و کلاهی بر سر نداشت. ذهن خانم پیلنگر فوراً به کار افتاد. در یک آن بو برد که ماجرا از چه قرار است. عشق گناه‌آلود و نافرجام آقای میگز راه عقل و منطقش را سد کرده بود و حالا او خانم پیلنگر قربانی خشم می شد. توی روزنامه ها داستانهای این چنینی زیادی خوانده بود. هیچ وقت فکرش رو هم نمی کرد یک روز خودش قهرمان یکی از این درام های عشقی شود. برای لحظه بالا و پایین خیابان را نگاه کرد. هیچ کس اون حوالی نبود. با فریاد بلندی شروع به دویدن کرد.
صبر کن! صبر کن!
این صدای خشمالود مردی بود که تعقیبش می کرد. خانم پیلنگر سرعتش را 3 برابر کرد. در همان حال تصویر تیتر روزنامه های فردا جلوی چشمش پدیدار شد. آقای میگز نعره می زد.
صبر کن! بهت میگم صبر کن!
خانم پیلنگر اندیشید. عشق نافرجام مرد از او یک قاتل ساخت.
صبر کن!
مردی که از شدت عشق دیوانه شده بود زن زیبارو را به قتل رساند. با حروفی قرمز رنگ در پس ذهن خانم پیلنگر نقش بست.
صبر کن!
مرد عاشق پیشه با 3 ضربه چاقو معشوقش را کشت.
صبر کن!
بیشترین مسافتی که خانم پیلنگر تا آن روز دویده بود فواصل 20 متری بود که آخر مسیر باید دست ها را به زمین می زد و برمی گشت. نهایت قدرت ذهنیش را به کار گرفت تا بتواند همانطور بدود. در لندن، نیویورک، پاریس و هر شهر دیگری که زندگی در آن جریان دارد، دیدن مردی با صورت سرخ و کله بی‌کلاه که 4 نعل به دنبال منشیش می‌دود، شاید فقط کمی تعجب‌آور باشد. اما در روستای زادگاه آقای میگز، اتفاقات زیادی رخ نمی‌دهد. آخرین حادثه که نقطه عطفی در تاریخ روستا محسوب می‌شود، مربوط به ورود گروه سیرک شگفت‌انگیز بینگلی به روستاست که 2 سال پیش در مسیرشان به شهر بعدی در خیابان اصلی روستا رژه نمایشی برگزار کردند. از آن زمان به بعد صلح و آرامش مطلق بر روستا حاکم بوده است. همانطور که تعقیب ادامه پیدا می‌کرد، کم کم روستاییان با ریخت و قیافه‌های مختلف جمع شدند. جیغ‌های خانم پیلنگر و سر و شکل آقای میگز کنجکاوی همه را برانگیخته بود. این افراد بعد از اینکه خوب در مورد موضوع فکر کردند، تصمیم گرفتند دستی برسانند. به این ترتیب که اگر آقای میگز خانم پیلنگر را به چنگ آورد، آنها نیز آقای میگز را به چنگ خواهند آورد. خانم پیلنگر گفت:
کمکم کنید! کمکم کنید!
آقای میگز دوان دوان و نفس بریده به نامه ها اشاره کرد که هنوز در دست راست خانم پیلنگر بود. آقای میگز در 20 سال گذشته هیچ ورزشی نکرده بود و این همه دویدن دیگر رمقی برایش باقی نگذاشته بود. گروهبان گوچ، پاسبان روستا که حافظ منافع روستاییان به شمار می رفت، جلو دوید و بازوی آقای میگز را گرفت و از او توضیح خواست. خانم پیلنگر از نفس افتاده گفت:
اون میخواست منو بکشه.
یکی از ناظران سختگیر توصیه کرد:
این مردو بکشین.
گروهبان گوچ پرسید:
واسه چی میخواستی خانومو بکشی؟
آقای میگز به زبان آمد:
من فقط اون نامه ها رو میخواستم.
واسه چی؟
اونا مال من هستن.
یعنی واسه دزدیدن نامه ها ازش شکایت داری ها؟
خانم پیلنگر فریاد زد:
خودش با دسته خودشون رو به من داد تا پست کنم.
میدونم این کارو کردم، اما حالا میخوام پسشون بگیرم.
در این لحظه گروبان گوچ با اینکه کهولت سنتا حدودی بینایش رو ضعیف کرده بود، زیر قطره های عرق مشخصات چهره ای را تشخیص داد که گرچه کمی از ریخت افتاده بود، اما بی برو برگرد متعلق به یکی از آدم های سرشناس روستا بود. گوچ گفت
چی؟ آقای مگز شمایی؟
این تشخیص هویت که توسط یکی از مقامات روستا صورت گرفته بود جمعیت را آرام کرد و هیجان را فرو نشاند. درست نفهمیدند ماجرا چیست، اما برایشان معلوم شد که قتلی در کار نیست. این بود که متفرق شدند. پاسبان پرسید
شما چرا نامه های آقای مگز رو بهشون پس نمیدین خانم؟
خانم پیلنگر متکبرانه قد راست کرد.
این نامه های شما آقای مگز، امیدوارم دیگه هیچ وقت هم دیگر نبینیم.
آقای مگز سر تکان داد. پیانی نظر خودم هم همین بود. و همه چیز به خیر خوشی تمام شد. صبح روز بعد آقای مگز از خواب بی رؤیای بیدار شد و حس کرد چیزی در درونش تغییر کرده است. بدنش به طرز خوشایندی خشک شده بود. تکان دادن دست و پایش با دردی مزمن همراه بود، اما در عمق وجودش احساس سبکی می کرد. می توانست بگوید خوشحال است. خود را با تکانی از رخت خواب بیرون کشید. کش و قوسی به خودش داد. کمر راست کرد و لنگ لنگان به طرف پنجره رفت و بازش کرد.
صبح دلانگیزی بود. نسیم ملایمی صورتش را نوازش کرد.
رایحه‌ای دلپذیر به مشامش خورد و صدای آرامش بخش پرندگان را شنید که روز را آغاز می کنند. ناگهان چیزی به خاطرش رسید و تکان خورد.
چی؟ من خوبم.
و چیزی از ذهنش گذشت.
حتما مربوط به دویدن دیروزه.
با لذت نوشیدنیش را تمام کرد. گربه وحشی در درونش چنگ انداخت، اما تلاش کمجانی بود. تلاش کسی که می داند بازنده است. آقای مگز انقدر غرق خیال بود که حتی متوجه چنگ اندازی گربه درونش نشد. داشت با خودش می گفت
خدایا از این به بعد هر روز ورزش می کنم. لندن یکی از این باشگاه ورزشی، یه مربی نسبتاً جوون، آره خودمو می سپرم دستش، ورزش ملایم و منظم.